بینندگان محترم سلام. به برنامه خبری دری تلویزیون صدای آمریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز چهارشنبه پنجم ماه آگوست سال 2026 میلادی. نجیب خلیل هستم. نخست توجه بفرمایید به سرخط چند خبر.
The commission will help ensure we continue to give military spouses our very best.
خوشبینی دونالد ترامپ نسبت به مذاکره با تهران. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که مذاکرات با ایران به خوبی به پیش می رود. سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که در حال حاضر کشورهای عضو این سازمان هیچ تحرک در راستای به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان ندارند. و در حملات سنگین میزایل های بالستیک روسیه بر اوکراین 17 نفر کشته شد و گودام ها و مراکز لوجستیکی تخریب گردید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که مذاکرات با ایران به خوبی به پیش می رود و هشدار داده است که اگر ایران بار دیگر پا پس بکشد ضربه سخت خواهد خورد. شرح بیشتر در این مورد همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و همین اکنون در برنامه با ماست. عزیز جان، جزئیات از پیشرفت در مذاکرات میان ایالات متحده و ایران چیست؟
تشکر نجیبه جان. رئیس جمهور دونالد ترامپ در آخرین اظهاراتی که شب گذشته با وقت واشنگتن داشت ابراز خوشبینی کرد و گفت که پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته و با گفته دونالد ترامپ این مذاکرات به خوبی به پیش میره. ترامپ همچنان 48 ساعت آینده را مهم خواند و گفت که در این مدت دانسته خواهد شد که مذاکرات یعنی در کدام مسیر در حرکت است. با گفته ترامپ اگر ایران یک توافق کند در حقیقت یک اقدام بسیار هوشمندانه خواهد بود و در عین حال هشدار داد که اگر ایران این بار نیز از مذاکرات بیرون شود با یک حمله بزرگ ایالات متحده روبرو خواهد شد. حمله‌ای که با گفته دونالد ترامپ پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین حمله خواهد بود. البته یکی از موضوعات عمده این مذاکرات موضوع بازماندن و بازنگه داشتن تنگه هرمز است و ایران از قبل ایرا گفته که اجازه نخواهد داد تا ایالات متحده در مدیریت تنگه هرمز دخالت داشته باشد و در عوض در این مورد با عمان صحبت میکنه. امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که عمان و ایران در مورد ویژگی های جغرافیایی مسیرهای تردد در تنگه هرمز با یک توافق رسیدند و جزئیات یک توافق یک اعلامیه مشترک در این مورد در مراحل نهایی خود قرار دارد. قبل از این برخی از رسانه ها به قول از دو منبع آگاه ایرا گزارش داده بودند که بر اساس این توافق کشتی هایی که وارد خلیج فارس میشن از عموم مسیرهای یا مسیر وارد خواهند شد که تحت کنترل ایران خواهد بود و برعکس در زمان بیرون شدن از خلیج فارس از مسیرها و یا مسیر بیرون خواهند شد که تحت کنترل عمان خواهد بود و در مقابل عقد العبور نیز عقد خواهد شد. لیکن واشنگتن از قبل هم با موضوع عقد حق العبور از جانب ایران مخالفت کرده و هم با این موضوع مخالفت کرده و گفته است هر توافقی که بر اساس آن ایران مدیریت تنگه هرمز را در اختیار داشته باشه با آن نیز مخالف می باشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که روز سه‌شنبه صحبت‌های بسیار خوبی با ایران انجام شد. رئیس جمهور ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفته است که تنگه هرمز نیز به زودی باز خواهد شد و هشدار داده که اگر در مذاکرات ایران پا پس بکشد ضربه سخت خواهد خورد.
خوب، اگر بار دیگر پا پس بکشند ضربه واقعا سخت خواهند خورد. آنان این را می دانند. آنان این را درک می کنند.
دونالد ترامپ تکرار کرد که مذاکرات با ایران باید دهها پیش انجام می شد و افزود رؤسای جمهور سابق ایالات متحده یا کشورهای دیگر باید می توانستند این موضوع را حل کنند. ترامپ همچنان تاکید کرد که اجازه نخواهد داد تا ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد.
ایران به طور مثال هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. همین حالا هم دیگر قادر به این کار نیست. اما این موضوع به طور رسمی هم نهایی خواهد شد.
رئیس جمهور ایالات متحده این اظهارات را در حال ابراز کرد که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفته بود که هیچ مذاکره با ایالات متحده در جریان نیست و نشست هم برنامه ریزی نشده است. با این حال قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد که میانجی‌ها در تلاش برای پایان دادن به جنگ پیشرفت کرده اند. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت دیپلماتان این کشور همراه با پاکستان و عمان در حال تسهیل مذاکرات و رد و بدل کردن پیشنویس ها هستند. شبکه خبری اکسیوس نیز گزارش داده است که ایالات متحده، ایران و عمان به توافق موقت و 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شده اند و انتظار می رود که این توافق روز چهارشنبه اعلام شود. بر اساس گزارش اکسیوس، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران آخر هفته گذشته با چارچوب توافق موافقت کرد و رهبری ایران روز سه‌شنبه آن را تایید کرد.
سازمان ملل متحد میگوید که ایران از 19 مارچ امسال تا کنون کم از کم 56 نفر را به اتهام‌های مرتبط به امنیت ملی اعدام کرده که 27 مورد آن با اعتراضات ضد حکومتی اوایل سال جاری ارتباط داشته است. بلکه ترک کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز چهارشنبه 5 آگوست با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها در ایران گفت که مجازات اعدام برای ایجاد ترس در میان مردم و خاموش کردن مخالفت‌ها استفاده می‌شود. در میان اعدام شدگان شهروندان افغانستان نیز شامل هستند. بر اساس گزارش‌ها کم از کم 2 افغان در 19 جولای در یک زندان در اصفهان اعدام شدند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا موج اخیر اعدام‌ها در ایران را که در آن شهروندان افغانستان نیز اعدام شدند به شدت محکوم کرده است. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری نسبت به نقض اصول محاکمه عادلانه، محرومیت متهمان از وکیل مستقل و رسیدگی شتاب زده به پرونده های امنیتی ابراز نگرانی کردند. نیروهای روسی صبح روز چهارشنبه 5 آگوست با شلیک موجهای از میزایل های بالستیک بر کیف پایتخت اوکراین حمله کردند. حمله ای که باعث وقوع انفجارهای گسترده و آتش سوزی های وسیع شد. مقام های اوکراینی گفتند در این حمله 17 نفر کشته شده و چندین مرکز غیر نظامی لوجستیکی تخریب شده است. وزارت دفاع روسیه می گوید که مراکز لوجستیکی و تدارکاتی را که برای مقاصد نظامی استفاده می شد در کیف و مناطق اطراف آن هدف قرار داده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که هدف اصلی این حملات گودام‌ها، زیرساخت‌ها و یک ایستگاه قطار آهن بوده و تأسیسات غیرنظامی از جمله یک کارخانه بیرسازی و گودام‌های مسلح ساختمانی نیز تخریب شدند. از سوی هم مقامات روسی گفتند که حملات تیارات بسرنشین اوکراین به یک مرکز لوجستیکی شرکت وایلد بریز در منطقه تولای روسیه باعث آتش سوزی و زخمی شدن یک نفر شد. جی کلیتن روز دوشنبه در مراسم رسمی به عنوان رئیس اداره استخبارات ملی ایالات متحده سوگند وفاداری یاد کرد. رهبری نهادهای استخباراتی ایالات متحده را که متشکل از 18 نهاد استخباراتی است بر عهده گرفت. کلیتن پس از تایید مجلس سنای ایالات متحده این سمت را به دست آورد. او در مراسم ادای سوگند گفت که حفظ امنیت شهروندان ایالات متحده مهمترین اولویت کاری او خواهد بود. رئیس جدید اداره استخبارات ملی ایالات متحده همچنین تعهد کرد که با تقویت شفافیت، پاسخگویی و نظارت اعتماد عمومی به نهادهای استخباراتی را افزایش دهد. او تاکید کرد که فعالیت‌های نهادهای استخباراتی باید به دور از ملاحظات سیاسی و در راستای حفظ امنیت ملی انجام شود. حقیقت را دنبال می کنیم.
صدای مردم را می شنویم برای مردم افغانستان.
با خبرهای عاجل از قلب رویدادها.
با نگاه انسانی و تعهد بی حد و مرز به حقیقت.
در افغانستان و جهان
با
ما را در تلویزیون، رادیو و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
سازمان ملل متحد گفته است که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به صفت حکومت افغانستان هیچ تحرکی در این سازمان وجود ندارد. همکارم نجیب الله احمدیار در استودیو با ماست با شرح بیشتر. نجیب جان، این اظهارات ملل متحد در کدام زمینه مطرح شده؟
خب فرهان حق، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، موضوع را در کنفرانس خبری در پاسخ با پرسش یک خبرنگار مبنی بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از سوی سازمان ملل متحد مطرح کرد. اما بحث دادن نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت طالبان از 5 سال گذشته و به ویژه در آستانه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که نشست امسالش هم قرار است تا 5 هفته دیگه برگزار شود، از سوی طالبان مطرح میشه. هنوز هم نمایندگی افغانستان در ملل متحد از سوی دیپلمات سرپرستی میشه که از طرف حکومت پیشین افغانستان معرفی شده بود و این سازمان تا کنون به هیچ دیپلمات حکومت طالبان اعتبارنامه نداده است. ملل متحد احترام به حقوق بشر به شمول حقوق زنان و دختران، احترام به حقوق اقلیت‌ها، تشکیل حکومت فراگیر و پابندی طالبان به قوانین بین المللی را بی شرط هر گونه تعامل و عادی‌سازی روابط با طالبان عنوان کرده است. با این حال طالبان همواره استدلال کردند که حکومت این گروه همه شمول است و با گفته از این گروه حقوق مردم افغانستان به اساس شریعت اسلام و در چارچوب فرهنگ مردم افغانستان تامین شده. فرهان حق، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که در حال حاضر کشورهای عضو این سازمان هیچ تحرکی در راستای به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان ندارند. سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در مقر ملل متحد در نیویورک در پاسخ به پرسش در این مورد گفت که چنین تصمیمی از سوی حکومت‌ها اتخاذ می‌شود.
حکومت ها آن که مشخص می کنند که کی را به صفت حکومت افغانستان به رسمیت بشناسند. این کاری است که در قبال مقام های حاکم در افغانستان اتفاق نیفتاده است و تا جایی که من خبر دارم باور ندارم که تحرک در این راستا در میان کشورهای عضو ملل متحد وجود داشته باشد.
پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان در اگست 2021 تا کنون به جز روسیه هیچ کشور دیگری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. وزارت خارجه ایالات متحده چند پیش در پاسخ به پرسش صدای آمریکا در یک ایمیل نگاشته بود که هر گونه اقدام در راستای به رسمیت شناختن و عادی سازی روابط با حکومت طالبان وابسته به عملکرد آن گروه خواهد بود.
ظاهراً طالبان به عنوان حکومت افغانستان در صدد کسب مشروعیت بین المللی اند. ایالات متحده واضح کرده است که هر گونه اقدام در راستای عادی سازی روابط بستگی به اقدامات خود طالبان خواهد داشت.
در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته است که در نبود یک نماینده رسمی این گروه در سازمان ملل متحد، هیچ گونه ارزیابی در مورد وضعیت افغانستان کامل یا منصفانه نخواهد بود. در 5 سال گذشته که طالبان بر افغانستان حاکمند، نصیر احمد فائق، دیپلماتی که از سوی حکومت پیشین افغانستان در نمایندگی این کشور در ملل متحد توظیف شده بود، نمایندگی افغانستان را در این سازمان سرپرستی می کند. حکومت طالبان در چند سال گذشته پی هم پافشاری دارد که باید کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به کسی سپرده شود که سوی طالبان معرفی می شود. ملل متحد و اکثر کشورها لغو محدودیت های سختگیرانه طالبان بر حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت همشمول و پابندی به قوانین و مقررات بین المللی را به عنوان پیش شرط هر گونه تعامل برای عادی سازی روابط با حکومت طالبان برجسته کردند. با این حال طالبان تا کنون در زمینه برآورده کردن این خواستها اقدام نکرده و محدودیت های این گروه به شمول منع حق کار و آموزش زنان و دختران پابرجا بوده و نیز هیچ اقدامی در زمینه همشمول ساختن حکومت تک قومی و تک گروهی خود نبرداشتند. منشی عمومی سازمان ملل متحد به تازگی رباب فاطمه را به حیث نماینده ویژه خود در امور افغانستان معرفی کرده است. اما به گفته سخنگوی ملل متحد، فاطمه تا کنون رسما به کار در این سمت آغاز نکرده است.
تخلای طالبان برای گرفتن کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد چی مزایا و مفهوم برای این گروه دارد؟ برای بحث بیشتر در این مورد محترم نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل را در برنامه با خود داریم. آقای فائق سلام، به شما خوش آمدین به برنامه. پس از 5 سال حاکمیت طالبان امروز باز هم بحث به رسمیت شناختن و یا دادن کرسی به طالبان به میان میآید. شما من حیث سرپرستی کرسی چی احساس میکنین؟ آقای گوترش یا رهبری سازمان ملل متحد به شما چیزی گفته، چیزی میگه یا نه؟
سلام به شما و بینندگان محترم شما. به خاطر اظهارات نماینده طالبان باید گفت که کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در حق یا مشروع دولت و مردم افغانستان است و این مربوط به یک شخص یا فرد نمیشه و همچنان از لحاظ حقوقی و مسائلی هست که مطابق با معیارها و قوانین بین المللی او در نظر گرفته میشه و صلاحیت کرسی و به رسمیت شناختن نمایندگان نظام ها را کشورهای عضو دارن و منشی عمومی نقش تسهیل کننده را داره و نقش اجرایی ندارن. بنابراین وضعیت کنونی که فعلا در افغانستان حاکم است ناشی از سیاست های طالبان هست و طالبان در 5 سال گذشته هیچ نوع تغییر بنیادی و اساسی در سیاست‌های خود ایجاد نکردن و نظام یا درست است که اینا کنترل به سرزمین دارن ولی این قدرت از طریق مشروع به دست ناوردن، اینا قدرت از طریق زور به دست آوردن و از همه بیشتر حقوق اساسی و شهروندی تمام مردم افغانستان و بخصوص زنان که نصف قشر جامعه را تشکیل میتن اینا او را سرکوب کردن و منع کردن از حق تحصیل، از حق آموزش و حق کار. بنابراین سیاست های طالبان هست که مانع به رسمیت شناختن نظامشان شده و همچنان نه تنها که مانع از او شده بلکه بحران کنونی افغانستان ناشی از سیاست های طالبان است.
آقای فائق، خب شما به رسمیت شناختن اشاره کردین، تا حال همونطور که میدانیم جز روسیه کس طالبان را به رسمیت نشناخته و چین فقط سفیر طالبان را پذیرفته. دادن کرسی به طالبان تا چی حد ممکن بوده میتونه و چی معنی خواهد داشت؟
خب کشورها به صورت دو جانبه مطابق با منافعشان میتونن که با طالبان روابط را یا مرادات را ایجاد کنن، تعامل داشته باشن، ولی روابط دو جانبه متفاوت است با شناسایی رسمی یک نظام یا نماینده یک نظام در سازمان ملل متحد. قسمی که تا قبلا هم اشاره کردم این صلاحیت کشورهای عضو هست و کشورهای عضو شما حتما در جلسات اخیری که شورای امنیت در مورد افغانستان داشت گزارشات را از وضعیت افغانستان، از سیاستهای طالبان، از نقض حقوق بشر، از سرکوب زنان و مسائل فقر و مهاجرت و مشکلاتی که فعلا در افغانستان حاکم است شنیدین و همچنان صحبت‌های را از کشورهای عضو هم در رابطه با سیاست‌های طالبان در اونجا وضاحت داده شد که تا زمانی که طالبان به سیاست‌های کنونیشان خاتمه ندن و خصوص در مورد زنان و دختران به هیچ وجه تغییر را در رابطه با برخورد یا تعامل جامعه جهانی و سازمان ملل متحد در موردشان توقع نداشته باشند.
و اگر این کرسی برای طالبان سپرده نشه که با گفته شما شرایط موجود شرایط نیستن، نقص یا ضررش به کی میرسه؟
ببینین افغانستان، ما یک چیز باید تفاوت قائل شویم که افغانستان عضو سازمان ملل متحد است. نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد فعال است. بیرق افغانستان فعلا در سازمان ملل متحد به اهتزاز است. نماینده افغانستان و در اونجا در بحث‌های سازمان ملل متحد اشتراک و حضور داریم ما و همچنان سازمان ملل متحد در مسائل مختلف بشری، کمک های بشر دوستانه، حقوق بشر و مسائل اقتصادی، امنیتی و تمام گزارشات در مورد افغانستان دخیل است. کدام نقص یعنی در نسبت به این که در موقف افغانستان کدام تغییر بیاید، تغییر وجود نخواهد شد. صرف این نماینده طالبان هست که به بهانه امو اتهاماتی را که اینا متوجهشان است یا ادعایی را که در مورد سیاستایش است، اینا میخوان اونا را رد کنن. نه تنها در اتهام ادعای مردم افغانستان اینا نادیده میگیرن و همچنان ادعای جامعه جهانی را، اینا یک بهانه را ایجاد میکنن به خاطر مشروعیت خودشان. ولی ما قسمی که گفتیم، مشروعیت باید مشروعیت از طریق حق رای، از طریق اراده مردم افغانستان باید ایجاد شود و بعد از اون نظامی که مشروعیت ملی و داخلی داشت میتونه که زمینه را مطابق به منشور سازمان ملل متحد و معیارهایی که هست، زمینه به رسمیت شناسی در سطح بین المللی و در سازمان ملل متحد هم فراهم شود. ولی تا حال را طالبا برعکس نظامی را ایجاد کردند که مغایر ارزش‌های اسلامی و افغانی هست. مردم افغانستان فقر با فقر دست و پنجه نرم میکنن، زنان افغانستان از حق تحصیل ممنوع هستند، رژیم که حاکم است یک رژیم یک گروه، یعنی رژیم طالبا برای طالبا هست و صرف در اینجا شما میبینین که میزان گرسنگی، مهاجرت افزایش یافته، حتی نگرانی های امنیتی را شما هم شاهد هستین که گروه های تروریستی در افغانستان فعالیت دارن. این گزارشات شورای امنیت همین را تایید کرده. بنابراین با این سیاست ها من فکر میکنم که با رسمیت شناسیشان و یا دادن کرسی افغانستان به آنها بعید خواهد.
جناب محترم آقای فایق، تشکر از وقتتان.
تشکر.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان با وجود بهبود وضعیت امنیتی همچنان با آزمون‌های جدی اقتصادی و بشری روبرو است و میلیون‌ها نفر تقریبا با گرسنگی، سوء تغذیه، فقر و آفات طبیعی مرتبط به تغییرات اقلیمی دست و پنجه نرم میکنند. همکار میر عبدالقدیر مشرف این مطلب دنبال کرده. قدیر جان، با توجه به گفته های اوچا، این اداره بزرگترین آزمون البته اقتصادی و اجتماعی افغانستان چی عنوان کرده؟
خب اوچا میگه که در بسیاری از مناطق افغانستان بهبود امنیت به تنهایی به معنای بهبود زندگی مردم نیست. دفتر هماهنگی امور کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید میکنه که مردم با مشکلات گرسنگی و نبود فرصت های کاری مواجه هستند. اولگا شریفکو سخنگوی اوچا روز سه شنبه گفت که پیامدهای عدم دسترسی کارکنان بشردوستانه به زنان و دختران بسیار فراتر از افراد است و بر خانواده ها، جوامع و در نهایت بر توانایی افغانستان برای بهتر شدن وضعیت تاثیر میگذارد. درگیری های مرزی، ممنوعیت آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان و افزایش واقعات سوء تغذیه کودکان از موارد است که این مقام ملل متحد آن را به عنوان پاره از مشکلات کنونی افغانستان برجسته ساخت. اولگا از افزایش سوء تغذیه کودکان ابراز نگرانی کرد و گفت که شرکای اوچا در بخش تغذیه میگن که لاغری در میان کودکان امسال در بیش از 3/4 جغرافی افغانستان بدتر شده. این در حال است که افغانستان با موج گسترده برگشت اجباری یا عودت داوطلبانه مهاجرین از ایران و پاکستان نیز مواجه است. دفتر مهاجرت سازمان ملل متحد گفته که بیش از 100,000 افغان طی 2 هفته از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند، چرا که به گفته از این نهاد اخراج‌ها و بازگشت‌ها از این دو کشور همسایه همچنان ادامه دارد. با این وصف اوچا تاکید میکنه که مردم افغانستان بیشتر از امنیت به معیشت و غذا نیاز دارن. اولگا چریفکو سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا با ابراز نگرانی از وضعیت بشری در افغانستان میگوید که میلیون ها افغان همچنان در افغانستان با گرسنگی، فقر، بدهی، حوادث اقلیمی و نگرانی درباره آینده ایشان دست و پنجه نرم میکنند. شریفکو روز سه شنبه 4 اگست در یک کنفرانس ویدیویی از کابل به خبرنگاران در نیویورک با اشاره به وضعیت امنیتی در افغانستان گفت که هیچ جای شک نیست که امنیت در بسیاری از بخش‌های افغانستان بهبود یافته، اما با گفته وی امنیت با مسئولیت انسانی یکسان نیست.
امنیت غذای روی دسترخوان را تامین نمی‌کند. خانه را که در اثر سیلاب از بین رفته بازسازی نمی کنم. محصولات زراعتی را پس از خشکسالی جایگزین نمی کنم. یک کودک مبتلا به سوء تغذیه را تداوی نمی کنم. و دکتر را به یک قریه دور افتاده نزدیکتر نمی سازم. و امنیت به تنهایی نمی تانه و مادران اطمینان بده که فرزندانشان فرصت هایی را که آرزویش را دارند خواهند داشت.
با حاکمیت دوباره طالبان از 15 مرگ 2021 بدین سو میزان بیکاری به ویژه در قشر زنان ساکن در افغانستان افزایش یافته و حکومت طالبان زنان را از رفتن به دفاتر و مراکز تعلیمی و تحصیلی منع کردند. اولگا چریفکو با اشاره به وضعیت اقتصادی حاکم در خانواده ها گفت که گرسنگی و فقر در میان خانواده های افغان بیداد می کند.
مردم به ندرت غذا می خواهند. آنان کار می خواهند. آنان معیشت و فرصتی برای کسب درآمد می خواهند تا بتوانند خودشان و خانواده هایشان را تأمین کنند.
او همچنان افزود که خانواده های آسیب پذیر پس از حوادث مانند سیلاب، خشکسالی، زمستان های سخت و زلزله ها فرصت کافی برای بازگشت به وضعیت عادی پیدا نمی کنند و هر شوک جدید آنان را بیشتر به سوی فقر می کشاند. اولگا چریفکو تاکید ورزید که پیامد محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران تقریبا بر همه جنبه های زندگی روزمره در افغانستان تاثیر می گذارد.
این محدودیت ها بر آموزش، معیشت، دسترسی به خدمات صحی و مشارکت در جامعه تاثیر می گذارند. با هر محدودیت جدید، زنان بیشتر از زندگی عمومی کنار زده می شوند.
این در حال است که طبق گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، سوی تغذیه کودکان در یک سیام ولایت های افغانستان به سطح بحرانی رسیده است. برنامه جهانی غذا روز سه شنبه 4 اگست اعلام کرد که 142 مرکز صحی در سال 2025 به دلیل کاهش کمک‌ها تعطیل شده و بیش از 13,000 کودک دسترسی به تداوی تغذیه‌ای را از دست دادند.
در پی گرمای بی سابقه به روز چهارشنبه مقامات کوریای جنوبی در اکثر مناطق هشدار افزایش موج گرما صادر کرده و از مردم خواستند تا اقدامات ایمنی صحی اتخاذ کنند. لی جی میونگ رئیس جمهور کوریای جنوبی به روز سه‌شنبه در جلسه کابینه گفت تعداد تلفات ناشی از گرما در 16 تن رسیده است و با مقامات آن کشور دستور داد تا این موج گرما را به عنوان یک فاجعه ملی در نظر بگیرند و برای حفاظت از جان مردم اقدام کنند. درجه حرارت در سئول پایتخت کره جنوبی و مناطق همجوار آن با جمعیت 20 میلیون نفری امروز به بالاتر از 39 درجه سانتیگراد میرسد. شریف احمدزی بوکسر 26 ساله افغان روز چهارشنبه در محکمه در شهر آتن پایتخت یونان در پیوند به پرونده قتل الیزابت جین راس 38 ساله و شهروند اسکاتلند که در امور بشر دوستانه فعالیت میکرد حاضر شد. سرانوال محکمه او را به قتل، سرقت و نگهداری غیرقانونی سلاح متهم کرده است. جسد این زن در 18 جولای در داخل یک بکس سفری در یک ساختمان نیمه کاره در منطقه کیپسیلی شهر آتن پیدا شد. مقام‌های یونانی میگویند شواهد از جمله تصاویر کمره‌های امنیتی، اطلاعات موبایل مقتول و سایر مدارک در جریان تحقیقات به دست آمده است و گفته سرانوالی متهم پس از مرگ قربانی از کارت‌های بانکی او نیز استفاده کرده است. این بوکسر افغان تمامی اتهام‌های مربوط به قتل را رد کرده و گفته است که جسد را از ترس و هراس منتقل کرده اما در مرگ وی نقش نداشته است. مقام‌های یونانی می‌گویند تحقیقات ادامه دارد و تا زمان صدور حکم نهایی محکمه متهم از نظر قانون بی‌گناه محسوب می‌شود. و اکنون خبر از جهان ورزش. تیم ملی فوتسال افغانستان در سومین دیدار خود در رقابت‌های کانتیننتال 2026 تایلند در برابر روسیه به تساوی 3-3 دست یافت. این مسابقه امروز چهارشنبه 5 آگست در ورزشگاه نوترونبوری تایلند برگزار شد. ملی پوشان افغانستان با این تساوی پس از دو شکست پی هم نخستین امتیاز خود را در این رقابت ها به دست آوردند. افغانستان در این دیدار از تیم امتیاز گرفت که در جایگاه هفتم رده‌بندی جهانی فوتسال قرار دارد و در میان تیم های حاضر در جام کانتیننتال بالاترین جایگاه جهانی را دارا می باشد. تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین مسابقه با نتیجه 6-1 در برابر تایلند هند میزبان رقابت ها شکست خورد و در دومین دیدار نیز با نتیجه 2-1 مغلوب ویتنام شد. افغانستان روز پنجشنبه 6 آگست در چهارمین و آخرین دیدار خود به مسافه نیوزیلند می رود. جام کانتیننتال 2026 از اول تا 6 آگست حضور تیم های افغانستان، تایلند، روسیه و ویتنام و نیوزیلند در تورنتو برگزار شده است. این بود خبرهای ما. تشکر از فرصتتان. خداوند یار و مددگارتان.
تازه ترین خبرها و گزارش های مهم روز در برنامه تلویزیونی خبری دری صدای آمریکا. دوشنبه تا جمعه ساعت 9 شب با وقت افغانستان و 12:30 پس از 6 با وقت